کنیم. کل آب حاشیه جنوبی البرز داره میره توی لوله‌کشی تهران که از زمان مرحوم دکتر مصدق است بخشش. خود سازمان آب میگه نزدیک به 30% آب تهران هدر میره. کل آب حاشیه جنوبی البرز داره میره به لوله‌های آب تهران، از سد طالقان، سد امیرکبیر کرج، سد لطیان، سد لار، سد ماملو. خب اینا جایی نمیره، دوباره میره داخل زمین. خود تهران هم از 60 70 تا ده درست شده. شما پرونده‌های سبتی تهران رو نگاه کنید، همش ده. این آباشون چی شد؟ قنات‌های عظیمی که در داخل شهر بود. خب این آبار با همین حفاری جدیدی که دارن استحصالش کنیم. از اون آقای هاشمی یه طرحی پیاده شده بود که ببرن در شهریار، نمیدونم چی شد. این آبار استحصال کنن. ما الان 3-4 هزار هکتار باغات پسته در حاشیه تهران داریم، از خشکسالی دارن لهله میزنن، از کم آبی بی آبی دارن لهله میزنن. با 1 متر آب 2 متر آب که منتقل بشه میتونن 20,000 تن پسته فل مجلس داشته باشن. شما از مرقد از تمام نگاه بکنید تا برید به طرف ساوه، تا به طرف ورامین، تا به طرف قم، این اراضی حاصلخیزترین اراضی است. رویش گیاهی، پوشش گیاهیش نشون میده. آب نداره. تمام آب حاشیه جنوبی ما کردیم جنوب تهران داره خونه‌های مردم رو خراب میکنه. با این تکنولوژی استحصالش کنید، اینجا از صد هوور 400 کیلومتر آب رو میبرن. در کالیفرنیا بیش از 100 تا سد کوچک و بزرگ هست. نخستین منطقه در دنیا شبکه آب سراسری داره. یعنی یک منطقه که ارتفاعش 3000 متره با یک منطقه که هم سطح دریاست از یک آب استفاده میکنن. آبا با اون به صورت طبقه بندی در همه جا پخشن. تکنولوژی اجازه میده. شما اگر 420 هزار هکتار باغ پسته داریم، اگر ما 2 تن پسته داشته باشیم در هر هکتار، که اینجا 4.5 تا 6 تن داره، 2 تن داشته باشیم میشه 900,000 تن. 900,000 تن پسته با کیلوی 8 دلار شما حساب کن، نزدیک به 6 میلیارد دلار میشه پسته. این چه کار باشه نمیشه کرد؟ با یه مدیریت ساده، مدیریت اول، مدیریت آب. دوم، تغییراتی که ما باید بدیم در ریشه گیاه. اون که نمیخوام یه دفعه 420,000 هکتار باغاتمون خراب کنیم. نه خیر، باغات ما رو باید اصلاح کرد. اصلاح باغ تا احداث باغ دو معقول است. احداث باغ، بله، امروز شما وقتی شروع کردید 7 سال دیگه 6 سال دیگه نخستین محصولتون میاد، عیارخوره، محصول کمی است. از سال هفتم اقتصادیه، از سالهای بعد دیگه میتونه هزینه های خودشان تامین کنه و اقتصادی هم بشه.
خانم وفا، بشنویم نظر شما رو. صحبت های آقای احمدی رو هم شنیدید. چرا به نظر شما از منظر اقتصادی ایران جایگاه خودش رو از دست داد و آمریکا پیشی گرفت؟
با عرض سلام خدمت بینندگان محترم، همچنین مهمانان گرامی برنامه و شما جناب آقای دخانپور، عرض کنم خدمت شما عوامل بسیار به اصطلاح متفاوتی داره، چه در زمینه مشکلات مالی، سرمایه. در واقع میشه با 5 دامن به این شکل تقسیمش میکنم. مسئله پسته در ایران با 5 تا چالش روبروی. یکی مسئله کم آبی و در واقع خشکسالیه که به نحوی آقای احمدی اشاره کردن به اون، مشکلات سرمایه‌ای و مالی، مسئله خرده مالکی بخشیش، مسئله تولید سنتی و غیر سنتی بودن در بخشی از باغات پسته و همچنین مشکلات بازاریابی. اما در زمینه اینکه چون میدونم وقت الان بررسی همه اینا یک جا نیست، به یک بخشش میپردازم، مثل مثلا مشکل غیر بسا سنتی بودن تولید. با صحبت آقای نعمت احمدی کاملا موافقم که به هر حال باغات پسته حدود 450 هکتار باغات پسته وجود داره که اینها باید اصلاح بشه، از دوباره احداث کردنش هدر دادن سرمایه است. اما توجه بکنید که مثلا در آمریکا سطح باغات پسته به شکل متوسط حدود 10 هکتاره، در ایران این متوسط 1.5 هکتاره. در آمریکا عملیات کاشت و داشت و برداشت پسته به صورت صنعتی انجام میشه، ولی در ایران این انجام تمامی این مراحل تقریبا به شکل سنتی. حدود 70% باغات پسته موجود ایران بدون رعایت اصول اساسی لازم احداث شدن تا به حال، و امروز هم به دلیل همین بیتوجهی، همون عملیات داشت مثل کنترل علف‌های هرز یا سمپاشیش به سختی، و عملیات برداشتش هم خیلی هاش به شکل سنتی و طولانی، و بنابراین آلودگی اولیه و ثانویه باغ‌ها بسیار بالاست و همین عدم یک نواختی ارقام یک برنامه ریزی لازم رو جهت تعیین زمان برداشت و حداقل زمان ممکن مقدور نمی‌کنه. خب این باعث مثلا میزان برداشت در واحد سطح باغات آمریکا 4 برابر ایرانه. بخشی از اینها برمیگرده به بی برنامگی دولت ایران و وزارت جهات کشاورزی که یک برنامه‌های مدونی برای اون اصلاح باغ یا ایجاد باغات صنعتی پسته نداره. یعنی در واقع اقدامات اساسی و کارشناسی شده‌ای برای ایجاد باغات وسیع در مناطق بدون تنش آب در کشور هیچ پیگیری نشده و واگذاری زمین هم بخش دولتیش مایله که اختصاص مثلا قطعات 3 تا 10 هکتاری رو به متقاضیان اختصاص بده. اینجا یه امری هم من یادآور بشم، من برای نظر نیستم که برای همه محصولات کشاورزی ایران بایستی عملیات کاشت و داشت و برداشت به شکل تمام صنعتی انجام بگیره. در این زمینه جامعه شناسان روستایی باید تحقیقات وسیع انجام بدن تا بنا بر روحیه و خلق خوی روستای ایرانی روستاییان ایرانی بدون ایجاد انقطاع یا ضررهای غیر قابل جبران فرهنگ اجتماعی بشه یک برنامه‌ریزی صورت بگیره. ولی گذر از خرد مالکی در بخش‌های از کشاورزی ایران هم یه امر ساده‌ای هم نیست که در از 1-2 سال بشه بدون ایجاد خسارت به وضعیت دهقانان سر و سامانش داد. اما به هر حال اگه کشوری میخواد تولید محور عمل کنه و در بخشی از محصولات کشاورزیش مزیت‌های نسبی برای صادرات در سطح جهانی داشته باشه به مانند پسته، خب مسلما نمیتونه به لوازم و ضروریات این امر هم بی اعتنا باشه و نمیتونه هم خصوصا فاقد برنامه باشه. یعنی با توجه به این که تولید پسته به روش سنتی با اون تفرق باغات و پدیده خرد مالکی صورت میگیره، توانایی مقابله با این چالش هایی که برای صادرات وجود داره مثل تغییر استانداردهای کشورهای خریدار رو خب ایرانی صادرکننده ایرانی نخواهد داشت. الان میگن به سال متخصصین که 15% پسته تولیدی در ایران به امر به اصطلاح مثلا مصرف داخلی اختصاص پیدا میکنه. خب اگر فرای این با برنامه‌ریزی هایی برای اصلاح باغات برای اینکه به شکل صنعتی انجام بشه با استانداردهای جهانی اینو زمینه سازی بکنن، خب مسلما حیفه که ایران با داشتن بیش از 450 هکتار باغات پسته که بزرگترین پوشش باغی در سطح کشوره از جایگاه اساسیش برای بازارهای جهانی که موجب اشتغال زایی هم میشه و تولید ثروت ملی محروم بشه و آمریکا بیا جایگاه ایران رو در امر صادرات پسته یا تولید پسته بگیره.
بسیار عالی، برمیگردیم به شما خانم وفا. آقای عربزاده، مشکل آب هست. شما در کالیفرنیا برشکی مسائل رو سال هاست که مطالعه میکنید. ابتدا توضیح بدید که منطقه تمرکز باغات پسته در کالیفرنیا کجاست و چه تفاوتی میبینید از لحاظ منطقه جغرافیایی و اون طبیعتی که در واقع این دو دارن با ایران؟
با درود به شما، بیشتر در منطقه‌ای هست به نام منطقه مرکزی کالیفرنیا که یکی از حاصلخیزترین دشت‌های دنیا هست. ولی من قبل از اون یک چیز رو خیلی سریع خدمتتون بگم که اتفاقاً در سال 1376 موضوع تحریم پسته ایران که تحریم هم نبود، فقط زنگ خطر بود به خاطر افلوتاکسین، موضوع سیاسی نبود. دلیل این هم این هست که یکی از کارهای تخصصی من در قسمت سمشناسی و رابطه اون با ارتباط جمعی است. اونم این هست که مردم در جنوب و به خصوص اروپای غربی و آمریکا در مورد مواد سمی و شیمیایی بسیار حساسند. حالا این میشه بحث کرد که آیا اون سطوح نظیر 15 قسمت در میلیارد یا 5 نانوگرم آیا این منطقی هست یا نه، ولی این بسیار موضوع مهمی هست که این موضوع به هیچ وجه سیاسی نبوده. برای اینکه اگر میخوان اثبات این رو ببینن، میبینن حالا که امریکا و غرب داره ایران رو تحریم میکنه چقدر اهرم‌های مختلفی داشته که 15 سال پیش احتیاج نداشتن پسته رو تحریم کنن که کار سیاسی بکنن. این از این. دوم در مورد موضوع آب و تأمین اون صحبت شد. ببینید وقتی که در تهران که شهر مرکزی پایتخت ایران هست آب آشامیدنی مردم رو به سختی تأمین میکنن و حتی بهداشت اون نیست، اینها جز رویا نخواهد بود که بخوایم چنین سیستم‌های مدرنی رو که دانشگاه برکلی که بنده از نزدیک آشنایی دارم و این آقای که در ایران کشاورزی میکنن گفتن بیایم در ایران پیاده کنیم. برای اینکه اصلا سیستم مدیریت کشاورزی و دیگر مدیریت‌ها در ایران وجود نداره و این اشکالات بسیار عمیقی هست که تا سیستم‌های سیاسی و مدیریت به طور اساسی در ایران عوض نشه، اینها به هیچ وجه به جایی نخواهد رسید. و اتفاقاً موضوع افروتاکسین موضوعی هست که وقتی بیشتر نگاه می‌کنید می‌بینید که باید با استانداردهای بسیار مهم و بالای صنعتی، با شیوه‌های بهداشت این موضوع رو بهش بسیار بررسی بکنن. و یکی از دلایل بسیار زیاد، ولی یکی از دلایلی که نمی‌شود پسته ایران رو بیشتر تولید کرد، همین هست که اون قابلیت و توانایی از مزرعه به اصطلاح کارگاه‌هایی که پسته رو فراوردگیشو انجام میدن بیشتر از این نیست و بعد اتفاقا دچار اشکالات بیشتر میشه، چون افلوتاکسین یک سم ثانویه که از قارچ بسیار معروفی به نام اسپرجیلوس میاد و از یک اسپیشی کوچکترش به نام فلاوس، و این اتفاقا بسیار سمی هست. برای همین هم هست که اون حدودی که تعیین میشه در اروپای غربی و آمریکا بسیار بسیار پایینه، چون این سم مهلکی هست برای سیستم کبد. در مورد موضوع خاص کالیفرنیا، اتفاقا همونجور که توی آمار هست، مثلا بادام که در کالیفرنیا تولید میشه که 90% بیشتر بادام آمریکا در اینجا هست، شماره یک هست آمریکا در دنیا. واقعا ایرانی‌ها در اون دست داشتن، کسی که در ایران کشت و صنعت ایران رو کار کرده بود 40 سال پیش. و شرایط اقلیمی هست، منتها شرایط مدیریت کشاورزی و اون اکوداکی که ایشون واقعا بهش اشاره کردن، هم از شمال کالیفرنیا از رودخانه ساکرامنتو و امریکن و هم از این طرف از سد هوور و اینا آب میاد. منتها این سیستم‌های بسیار پیچیده‌ای هست که در اثر پیشرفت سیستم سیاسی و بعد سیستم اقتصادی و تجارتی و کشاورزی آمریکا به وجود اومده. در ایران با سیستمی که هست این غیر ممکنه.
آقای عربزاده، یه نکته هم فقط کوتاه میشه توضیح بفرمایید که کالیفرنیا و اساساً آمریکا به ویژه امسال خودش هم با مشکل کم آبی و در واقع به شکلی نوعی از مشکلات در واقع بارش کلی در کشور و کشاورزی الان با یک شرایط کاملا بغرنج روبرو است. چطور هستش که به رغم این مشکلات باز هم پسته آمریکا و کالیفرنیا در واقع اون سطح از تولید رو حفظ میکنه؟
این چند تا موضوع خاص است. اولا که وقتی راجع به آب و یا حتی کم آبی در آمریکا صحبت میکنیم، اصلا مقیاس کاملا متفاوت هست، به این صورت که مقدار مصرف آب در کشوری مثل آمریکا چندین ده برابر کشوری مثل ایرانه و البته در خود آمریکا هم بیشترین مصرف آب در مورد کشاورزی است و بعد صنعتی. یعنی تو خود کالیفرنیا با جمعیت نزدیک به 40 میلیون بیش از 85% آب در مورد کشاورزی هست، ولی کن آبیاری قطره‌ای، آکواداکا، کانال هایی که از تبخیر آب جلوگیری میکنند در کالیفرنیا کمک کرده. اون کم آبی که در آمریکا هست بیشتر در مناطق مرکزیه، ولی کالیفرنیا با اینکه بغل اقیانوس، کنار اقیانوس هست، اتفاقا به لحاظ شرایط اقلیمی و شرایط آب و هوا تا حدودی به بعضی از مناطق ایران شبیه هست و پسته خوبی که داره این است که به لحاظ آبیاری اتفاقا آمیزش داره با ایران و شرایط ایران. به همین دلیل هم است که هزاران سال است با موفقیت انجام شده. ولی موضوع کم‌آبی در آمریکا بله یک موضوع هست که به مسائل مختلفی برمیگرده، یکی مصرف زیاد هست، یکی مسائل گرمایش زمین و جریاناتی که بعداً میشه راجع به صحبت کرد، اما بله مشکلی وجود داره. منتها نوع مدیریت باعث میشه که هنوز به بهترین وجهی بتونن بهره برداری کنن و نوسانات تولید خیلی کم هست، بخصوص که به لحاظ بهداشتی اینها بسیار میتونن کنترل کنن. همینجوری که گفته شد اون نوع درخت پسته‌ای که اینجا هست به طوری به وجود آوردن که بدون اینکه دستکاری ژنتیک بکنن مقاوم هست به آفات و اون IPM یعنی یک اصطلاح نوعی که برخورد میشه به آفات زدایی بسیار نوع پیشرفته‌ای هست.
بسیار خب، قبل از اینکه به ایران بریم، برای اینکه آقای محمد جمالی‌زاده که ایشون تخصصش بیماری‌های گیاهی هست و عضو انجمن پسته هستن بشنویم، بخش دیگر از صحبت آقای نعمت احمدی رو بشنویم. ایشون میگه باید به بخش خصوصی اعتماد کرد و توضیح میده در مورد سطح زیرکشت پسته در آمریکا و ایران.
420 هزار هکتار باغ ما در ایران داریم. باغاتی که درخت‌های 400 سال تو زرند کرمان، روستای خود من اسماعیل آباد زرند کرمان، درخت بالای 400 ساله داریم. عکسش توی کتاب شناخت تاریخی پسته های ابریشمی چاپ کرده، تاونه پسته رفسنجان چاپ کرده، عکساشون موجوده، درختاش هم موجوده، این چیزی نیست.
در آمریکا چقدر زیره کشت؟
آمریکا 82 هکتار
و آمریکا با 82 هکتار بیشتر از ایران
بیشتر از ما خواهد داشت و هر ساله بیشتر خواهد شد. آمریکا هر سال البته من
زمین آماری هم داده بودن که تا سال 2017 گفتن تولید پسته کالیفرنیا دو برابر خواهد شد تا 2017.
پستهشون هر سال داره بین 6 تا 10 هزار هکتار به اراضیشون اضافه میشه. من خودم دیدم باغات زیتون و باغات پرتقال رو خراب کردن، جایگزین کردم. دوست خود من 80 هکتار باغ پرتقال رو گرفت. سال گذشته پرتقالای 30 ساله بودن که خودش میگفت اون کشاورزی که اونجا بوده نگهبانش بوده میزد دستش میگه آی مای گاد این درخت رو کنه حالا شد پسته. این 6 سال دیگه پسته میده.
در واقع با این روندی که داره پیش میره ایران تقریبا دیگه از دور بازار پسته خارج
بله 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 حالا به چه علت ایران اینا دارن سالی بین 6 تا 10000 هکتار به باغاتشون اضافه میکنن، ما داره سالی حد مثلا 5-6% از باغات ما کسر میشه، رها میشه، چاره نداریم. وقتی که آب نیست خب شما یه دفعه میاید، ما بعض از باغات در طول سال 3 مرتبه آب میخورن، 3 مرتبه آب میخورن. اینجا 24 ساعت آب. من عرض کردم بودم دانشگاه زنگ زد که امروز درخت ها اینقدر آب نیاز دارن. کنار کانال های آب از صد هوور از صدای دیگه آوردن در اینجا و هر مزرعه یک چاه عمیق 200 لیتری داره. 120 لیتر دیگه عادیه. ما اگر 120 لیتر در مزارعمون داشته باشیم ما 10 تن پستان برداشت میکنیم. من میتونم در همین جا قول بدم، تعهد بدم، مسئله انتقال هرزابای تهران رو به عهده خود کشاورزا بذارم، یعنی مجوزش رو بس صادر کنم. نمیخوام از این سرمایه گذاری نمیخوام بکنم، مجوزش صادر کنم از حاشیه جنوبی تهران. باغات موجود در حاشیه تهران از ورامین گرفته تا ساوه و قم و اراضی رها شده موجودی که هست، مالکیتشون انفال در اختیار مالکیت دولت منو بتبی، با همین آب ظرف 7 سال آینده یک پوشش گیاهی معتبر، یعنی از زمانی که شروع بشه، یک چتر، یک آبشوش سبز برای تهران که از این هوا تغییر پیدا کنه و یک بازار اشتغال و بازار پسته.
خب آقای جمالی زاده، همونطور که ابتدا اشاره کردم شما کارشناس ارشد بیماری شناسی گیاهی هستید و عضو انجمن پسته ایران. توضیح بفرمایید که از نگاه شما، از منظر شما در واقع مشکل کجاست و اون چه که الان صحبت شد در مورد آفلاتوکسین، چرا پسته ایران با چنین چالشی روبرو هست و چه کارهایی انجام شده برای کاهش این مسئله؟
سلام و درود به شما و مهمانان محترم. من اینجا جایی که یک خسته نباشی بیاد کنم خدمت همه کشاورزان زحمتکش پستکار و به خصوص عروسان کرمان. من خدمت شما هستم که شما در پست فقط مسئله ما مسئله آفلاتوکسین نیست، ما خیلی مسائل دیگر داریم غیر از آفلاتوکسین در پسته. حالا چون منظور شما بیشتر روی آفلاتوکسین هست، ما تقریبا بهترین کاری که میشه راجع به آفلاتوکسین کاهش آلودگی انجام داد این هست که بهداشت رو رعایت کنیم. ببینید در محلهایی که پسته فراوری و ضعف میشه، ما تقریبا بهترین راه ما این هست که رعایت بهداشت، یعنی اصل کار رو بذاریم در رعایت بهداشت، مسلماً روی آفلاتوکسین و کاهشان تأثیر خیلی خوبی خواهد داشت. البته کارهای مختلف و زیادی شده در کل دنیا راجع به آفلاتوکسین، مثلا بحث کنترل بیولوژیک به آفلاتوکسین هست، ولی خب اصولاً آفلاتوکسین با رعایت بهداشت کنترل میشه.
آقای جمالی زاده، چرا اینقدر ضرورت سمپاشی در باغ‌های ایران در باغات پسته احساس میشه و فکر میکنید خود این یه فاکتوری هست برای بالا رفتن درصد آفلاتوکسین؟
ببینید من قبل از این که این سوال رو پاسخ بدم خیلی دوست داشتم این سوال رو ارزم بپرسیم که مثلا در ایران چه آفات و چه بیماری هایی وجود داره که من بتونم راحت تر توضیح بدم.
بفرمایید، خیلی مختصر.
در ایران ما اگه بخواییم تقسیم بندی کنیم آفات و بیماری ها رو، ما در مورد آفات پتریل پسته رو داریم، پروانه چوبخار پسته رو داریم، سرخوردومی ها. در مورد بیماری ها سرخوشیدگی هست، پوتیدگی طوقه یا گماس هست، آفلاتوکسین هست، پیسیدیاز هست. در مورد کمبود ها کمبود نیتروژن، فسفر، پتاس، انواع میکرو و ماکرونوتری هستا. دلائل سمپاشی بیش از هر تو باقات تشته به دلیل همین آفتی هست که الان خیلی درگیر کرده باقات تشته ایران رو. پسیل پسته یا شیره خوش هست که متاسفانه سال به سال ما مجبوریم بعد تعداد سمپاشی ها اضافه کنیم و حجم خیلی زیادی از سموم سالانه در علاج شیره خوش استفاده میشه که خب حالا آلودگی‌های زیست‌محیطی و خیلی مشکلات دیگر رو به دنبال خواهد داشت. ما تقریبا میشه گفت که مهمترین دلیلی که سمپاشی ها خیلی زیاد هست تو باغات پسته ایران مبارزه با شیره خشک و فسیل پسته هست، که حالا بحث این که چرا این همه سمپاشی و علیه فسیل هست، بحث اینه که فسیل مقاوم شده نسبت به سموم، سموم کیفیت مناسبی ندارد و بسیاری از دلایل دیگه، مثلا فرسودگی ماشینالات سمپاشی خدمت شما عرض شود، پایین بودن راندمان سمپاشی و موارد دیگه.
بسیار خوب آقای جمرزاده، برمیگردیم با شما، باز صحبت خواهیم کرد در همین ارتباط و چالش هایی که شما باش روزانه درگیر هستید. از آقای نعمت احمدی درباره مدیریت کشاورزی سوال کردیم.
بحث مهمتری هم داریم، مدیریت کشاورزی. ما اگر بذات کشاورزیمون تعطیل بشه، شاید پسته ما و سایر محصولات ما هم رونق پیدا کنه، چون بذات کشاورزی کار خاصی نمیکنه. ما آب رو از وزارت نیرو میگیریم که اصلی ترین به اصطلاح مسئله در کشاورزی، وزارت نیرو باید من آب بده. قیمت گذاری رو وزارت بازرگانی میکنه. وزارت کشاورزی هم برای خودش هست، هیچ برنامه‌ای نداره. من الان 18 سال در یک منطقه دارم کار میکنم، دریغ از این که پای یکی از مسئولین کشاورزی اونجا برسه، دریغ از این که اصلا من نمیدونم، مطمئنم بخش باغداری یا بخش وزارت کشاورزی ما نمیدونه پسته بخش وسیعشون بوته است یا درخت، حال اینکه بزرگترین بخش وسیع از صادرات ما رو به خودش اختصاص داده. نزدیک به 2 میلیون نفر در ایران به صورت آماری که از تعاونی پستکاران رفسنجان و دیگر تعاونی ها داریم سرگرم پستن، یعنی فرصت شغلی 2 میلیون نفری رو وزارت کشاورزی من نمیدونم خوابه.
بحث تحریم وقتی مطرح میشه چقدر به نظر شما تأثیر گذاشت روی مجموعه؟ یعنی موقعی که آماری داشتیم حدود 11% آماری که خود دولت اعلام کرده، 11% از صادرات غیر نفتی که حالا میشین صادرات غیر نفتی رو تعریف کرد چه هست، 11% صادرات غیر نفتی رو پسته، صادرات پسته شکل میده. بعد این رقم به نظر میاد تو این سال اخیر به 3.9 رسید، کمتر از 4% رسیده. تحریم فکر میکنید فاکتوری بوده در این کاهش؟
خب طبیعتاً تحریم بوده. البته خب همینطور گفتین صادرات غیر نفتی رو باید تعریف کنیم. سنج و صادرات غیر نفتیه. ما صادرات غیر نفتی کشاورزی رو اگر در نظر بگیریم، بله خب کشاورزی وقتی در سال بالای 200,000 تن پسته ما در سال 86 داشتیم و الان کمی بالای 100,000 تن داریم و امسال متاسفانه حاشیه استان کرمان و یزد و اون قسمت ها پسته نداره، ما دست چه شما به آسمانه. علم جایگاهش در تولید محصولات زراعی ما گم کرده. ما با امید خداییم که با همیشه باید باشیم، صبح دعا میکنیم خدایا بارون بباره، حال این که خب میشه آب رو وزارت کشاورزی، مقامات دولتی، علم تأمین کنه برای من، من باید چشمم به آسمون باشه. زمستان که میشه باید بلرزم که الان سرما میزنه. خب اینجا کار کردن، ریشه رو تغییر دادن، واریته رو عوض کردن، مقاومت درخت رو در مقابل سرما، در مقابل گرما افزایش دادن. این کاریست که در همه محصولات کردن. شما اگر میخواین جمعیت ایران بشه 200 میلیون نفر، 150 میلیون نفر، اراضی رو که نمیتونی اضافهش کنی، خب باید ترویج اضافه کنه که بتونیم شکمشون رو سیر کنیم.
خانم وفا بشنویم نظر شما رو. یکی از مواردی که اون ابتدای برنامه اشاره کردید مسئله مشکلات سرمایه‌ای بود، بیشتر بشنویم در مورد نقشی که دولت میتونه بازی بکنه و مشکل سرمایه گذاری به نظر شما در بخش پسته.
عرض کنم یکی از نکات بسیار مهمی که البته آقای احمدی بازم به درستی اشاره کردن در مسئله سرمایه گذاری در بخش آب، چون یکی از معضلات مهم به اصطلاح در بخش تولید پسته مواجه با خشکسالی پیاپی، سالانه 80 هزار هکتار از باغات پسته خشک میشه. من یه آمار میدم خدمت بینندگان محترم، این وضعیت مدیریت خراب به اصطلاح وزارت کشاورزی ایران رو در یا دولت ایران رو در زمینه عموماً مسئله کشاورزی ایران مشخص میکنه. بعد به سرعت میرم سراغ پاسخ به سوال شما. مسئله این که شما توجه بفرماد، اصلا امر پژوهش و در ایران
وفا فقط باز میخوام یه نکته رو میخواستم روشن بکنم، چون گفتید سالانه 80 هزار هکتار زمین خوش میشه، فکر کنم 80 هکتار شاید احتمالاً یا شاید چیزی در این حدود 80 هزار هکتار منظورتون نبود.
بله. بعد این تولید سهم پژوهش از تولید ناخالص داخلی در الان حدود 2300 میلیارد تومانه. با قیمت دلار در نظر بگیرید ببینید چقدر میشه. حالا سهم تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی در بودجه سال 91 237 میلیارد تومان بوده. توجه بفرمایید که لایحه بودجه 1391 895 میلیارد تومان رو می‌خواست به مؤسسات غیر دولتی فرهنگی از قبیل مؤسسه پژوهش امام خمینی و نمیدونم به مؤسسه آقای مصباح یزدی اینا رو به عنوان ردیف 12 بودجه به حساب تصویب برسونه. در بخش تحقیقات صنعت آب میگن 5 میلیارد تومان کمبود بودجه داره، در صورتی که بودجه مؤسسه به حساب نشر آثار امام 10 میلیارد تومان بودجه داره. خود این چند تا آماره که کوتاه وقت چون نیست بهش اکتفا میکنم نشون میده وضعیت مدیریت کشاورزی در ایران رو در مقابله با اولویت هایی که به اصطلاح نظام ولایت فقیه در به اصطلاح بودجش تعیین میکنه. اما مسائل به اصطلاح مالی و سرمایه‌ای که پستکاران باش روبرو هستن، مسئله به اصطلاح رشد هزینه های تولیده که در گزارش خود شما بهش اشاره شد که میگن حتی برای سال آینده در زمینه پسته حتی افزایش 34% قیمت تموم شده پسته است. تورم های دو رقمی حاکم بر کشور، مسئله انقباضی عمل کردن سیستم بانکی برای پرداخت تسهیلات، یعنی میزان تسهیلات بانکی به پستکاران به حدی کمه که در فصل برداشت برای خرید پسته به اصطلاح صادر کننده با کمبود نقدینگی مواجه میشه. مجوزهای صادراتی، طولانی بودن صدور مجوزهای صادراتیشون، بالا بودن نرخ سود تسهیلات که برای صادر کنندگان صرفه اقتصادی نداره و تازه باید به شکل ارزی هم پرداخت بشه. خب این ارزم که باید در بازار تهیه بشه که خب میگن حداقل ضرر 80% به صادر کننده پسته تحمیل میکنه. خب توجه بفرمایید که در همه اینها به علاوه مسئله تحریم اقتصادی که در زمینه نقل و انتقال پول صادرات پسته در کشور اخلال ایجاد کرده، یعنی با توجه به اینکه به دلیل تحریم ها صادر کننده پسته خب شرایط مطلوبی برای عقد قراردادها نداره، چه حالا یک ساله باشه، دو ساله یا چند ماهه،
و عمدتاً هم این قراردادها اهمیتشون بلند مدت بودنشونه.
بله بله. خب عملا در بازارهای جهانی به این ترتیب امکان رقابت با رقیب اصلیشان یعنی آمریکا در صادرات پسته صادر کنندگان ایرانی سلب میکنه. و همین که امسال باز به دلیل همین تحریم های بانکی دوران بازگشت پول پسته صادراتی به کشورم تقریبا میگن دو برابر سال گذشته زمان میبره و خب این چرخه برگشت پول پس از صادرات محصولم طولانی میشه. خب و به تبعش هم صادر کنندگان نیاز بیشتری باز به نقدینگی دارن که باز مواجه میشن به کمبود نقدینگی. خب اینها رو خیلی مختصر خدمت بینندگان محترم و شما عرض کردم که مشکل لاتیست که در بخش سرمایه‌ای و مالی صادر کنندگان پسته و تولید کنندگان باش مواجه هستن. به علاوه این که ماشینالات بخش کشاورزی در ایران فرسوده و بیکیفیته، سوخت گران شده، کشاورزی علمی نیست و کار غیر علمی هم خوب نتیجه نمیده، برق در بخش کشاورزی گران محاسبه میشه و اعتبارات لازم هم در اختیار بخش کشاورزی قرار داده نمیشه. همه اینها باعث میشه که تولیدم قیمتش بالا بره و با قیمت واقعی خودش هم به فروش نرسه و این مجموعه مشکلات مالی و سرمایه‌ای است که پستکاران خصوصا باش مواجه است.
به نکته مهمی اشاره کردید، نظر آقای نعمت احمدی رو درباره تاثیر هدفمندی یارانه‌ها بر پستکاران بشنویم.
میگه ما را به سخت جانی خود این گمان نبود، یعنی الان فکر میکنم باورم نمیشه تونستیم این یک سال و چند ماه، چون از دی ماه 89 هدفمند یارانه‌ها پیاده شد تا به حال مقاومت بکنیم. من دو سه قلم رو میگم تو خود حدیث مفصل بخون از این مجمل. قبل از هدفمندی یارانه‌ها گازوئیل بود لیتر 16 تومان،